این معنا که خدا در آغاز خلقت نوری را آفرید، این همینطور که عرض کردم یک معنایی است که هم روایات شیعه دارد هم روایات سنی، و این نور به پیغمبر اکرم نامیده شد، انتساب داده شده. در بعضی روایات استدلال هم شده که این نور از همه مخلوقات افضل است و پیغمبر اکرم بر همه ملائکه برتری دارد. حالا اگه فرصتی شد به بعضی از روایاتش اشاره می کنه. خب یه همچون نوری که فراتر از درک ما هست، این که میگه قبل از این عالم خلق شده یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر این عمر این عالم 1 میلیارد سال است، یعنی 1 سال قبل از اون 1 میلیارد خلق شده. یا اونطور که در بعضی از روایات درباره بعضی از موجودات اون عالم داره، به الفی سنه 2000 سال قبل خدا آفریده. یعنی 2000 سالی که هر سالش 365 روز، هر روزش 24 ساعت، منظور اینه. یا این یه جور مقایسه دیگری است و معیار دیگری هست. چیزی که حالا به عنوان احتمال ما عرض می کنیم، بزرگانی به عنوان جزم فرمودن، بعید به نظر نمی رسه که با روایات اینها قابل تطبیق روش، این است که اون چه ما از این قبلیت و بعدیت ها می فهمیم معمولا قبلیت و بعدیت زمانی است. ما وقتی میگیم فلان کس را قبل از دیگری مثلا به فلان مقام نصب کردن، یا قبل از اینکه فلان مقام را بهش دادن پست دیگری بهش داده بودن، یعنی در یک زمانی قبل از اون زمان. خب قبل از اینکه همه این خلایق خلق بشن آیا زمانی بود؟ اولین مخلوق است اون نور. میشه بگن در زمانی که اون نور را خلق کرد، اگه زمانی بود که اون زمان میشد اولین مخلوق. فرض این است که این اولین مخلوقه. بعید نیست که این قبلیت زمانی نباشه، مخصوصا اینکه اون نور طوریست که تنها ارتباطش با موجوداتی که در مرز عدم و وجود هستن نیست. اون نور بر همه موجودات تا روز قیامت میتابه. بهشت هم از اون نور خلق شدیم. وقتی همه اونا از اون خلق شدن، اینجور نیست که اون جدا باشه از اونا. اون وقتی بهشت خلق شده، بر بهشت هم میتابه اون نور. حضور داره در نور، در بهشت. وقتی زمین به نور او روشن میشه، بهشت به طریق اولا به نور او روشن میشه. ما هممون باید اعتراف کنیم که اوصاف عوالم غیر محسوس را درست نمیتونیم درک کنیم. اوصافی که برای بهشت، برای جهنم در قرآن ذکر شده، در روایات آمده، وقتی پهلو هم میگذاریم میفهمیم، میبینیم گیج هستیم، سردر نمیاریم درست یعنی چی اینا. ولی همش حق است. ما قدرت درک اینها و تطبیقش و تعیین مصادیقش و درک کنهش نداریم. ظواهرش با هم خیال میکنیم نمیسازه، اما اگه کنهش را درک میکردیم میفهمیدیم میسازه با هم. این که یک موجودی حوادث موجود را احاطه داشته باشه و بداند و هر چی در عالم الان هست درک، خب خیلی قدرت علمی وسیعی میخواد، احاطه عجیبی میخواد. اما اگه فرض کنیم که الان که داره این حوادث موجود را میبینه، حوادث گذشته را هم میبیند، نه این که میداند چه واقعی شدی. الان که این حوادث را میداند، گذشته هام را به همون اندازه برای او حاضره که حوادث موجود، و به همون اندازه که این حوادث موجودن حوادث آینده هم براش معلومه. ما در مورد خدا اینجور معتقدیم دیگه، نیست؟ خدا که اینجور نیست که وقتی امروز میشه اون وقت امروز هم میبینه، فردا رو هنوز نمیبینه، باید فردا بشه تا ببینه. یا دیروز که گذشته دیگه نمیبیندش، اون دیروز گذشت دیگه، فقط میدانند چی شده. علم خدا که علم حصولی نیست، صورت ذهنی نیست که بگه میداند دیروز چی بوده. همه آدم یک جا گذشته و حال و آیندهش پیش خدا حضور داره. لیس عند ربک صباح ولا مساء، خدا دیروز و امروز نداره، صبح و شب نداره. خب این خیلی مسئله عظیمی است، درک کردنش خیلی مشکله که چطور میشه یه موجودی گذشته و حال و آینده براش یکسان باشه. بزرگان از زمانهای خیلی پیش یک مثالهایی زدن که کارسازه. البته میشه کسانی این مثالها را حالا رقیق‌ترش کنن، ظریف‌ترش کنن، اما مثالهای خوبی زدن که ما هم از همینا استفاده میکنیم و دعا میکنیم به کسانی که این بیانات رو داشتن یه خورده راه رو برای نزدیک شدن ما به بعضی از حقایق باز کرده. مثالی زدن که اگر شما از یک پنجره ای نگاه بکنید به بیرون، میبینید در بیرون یک قطار شتری داره حرکت میکنید. حالا شما بفرمایید که یک قطار برقی داره حرکت میکنه، واگن‌هاش رو میبینید. شما وقتی نگاه میکنید یک شتر رو میبینید، این شتر باید رد بشه تا شتر بعدی بیاد، شتر دوم رو ببینید و سوم و الی آخر. حالا که واگن‌های قطار هم باشه همینطور، شما داره از دور داره قطار رد میشه، شما روی پنجره دارید نگاه میکنید، میبینید یکی رد شد، دومی اومد، سومی. وقتی اولی را میبینید دومی و سومی را نمیبینید، وقتی دومی را دیدید اولی رفته دیگه، اولی را نمیبینید، سومی هم هنوز نیامده، همیشه یه نکیش را میبینید. اون وقت میگید یکی اول است، یکی دومه، یکی آخر، یکی سابقه، یکی حال است، یکی آینده. اما اگه شما برید پشت بام در یک فضایی که اشراف دارد بر این جاده، همه قطار شتر رو یک جا میبینید. درسته این شترها پیرای خودشون پیش و پس دارن، این یکی جلوتره اون بعدش از همین تو بتردیم، اما برای شمایی که اشراف بر همش دارید همه شما یک جا بذارید. این مسئله خوبیست. میگن این عالمی که ما در این زندگی میکنیم، این مثل اون عالمیست که ما تو اون پنجره هستیم، تو اتاق پنجره دار است. همه حوادث را با همین مقیاس این پنجره میسنجیم، از این دید داریم نگاه میکنیم، یکی اول است، یکی دومه، یکی آخره، این میره تمام میشه، بعد یکی دیگه پیدا میشه، تا اون هست نه اولی هست نه سومی و الی آخر. اما یه عالم دیگری هست، اشراف بر این عالم داره، احاطه داره بر این عالم. یه خود مثالهای امروزی تر شما بخواید فرض کنید، اگر فرض کنیم که یک کره‌ای در درون این کره یک خط قطری رسم کنیم، روی این قطر سانتی‌متر بگذارید، رسم کنیم اجزایی را، از راست به چپ که میشمارید، این اول، اون دوم، این سوم، چهارم شماره گذاری میکنید. اما این شماره ها نسبت به اجزای این قطر درونی دایره این کره هست، با محیط کره چه نسبتی دارن؟ کدوم به محیط کره نزدیکتر است؟ یعنی نزدیکتر این شماره اوله. از هر جایی حساب بکنید بسیاری داره که شما اون رو با کجای اون محیط بسنجید. اون محیط بر همه اینها احاطه داره، محیط کره بر همه اجزایی که در درون کره هستن یک جای احاطه داره، اما در درونش مقدم و مؤخر میشه، زیر و رو میشه، پیش و پس میشه. بسیاری داره میگه شما کجا رو اول حساب کنید، کجا رو آخر حساب کنید، این تقدم و تأخرها پیش میاد. اگر ما چنین تصور کنیم که این عالم محسوسات یک عالمی است، یک سقفی داره، یک مرزی داره، از این مرز که فراتر میره یه عالم دیگری است، احاطه داره بر این عالم. حالا نه تنها احاطه بر محیطش داره، بلکه بر درونش هم احاطه داره. و یه خود تجربهش مشکل تر میشه. فرض کنیم مثل کره های متداخل میمونه، یک کره کوچکتر بعد یک کره بزرگتر بر اون احاطه داره. و همینطور آسمان ها رو قرآن اینجوری تصویر میکنه دیگه، تعبیر میفرمایند که ما آسمان ها رو طباق قرار دادیم، هر کدوم طبقه ایست محاط با یک آسمان دیگری. اگه اینجور فرض کنیم ما اون عالمی که احاطه در بین عالم دیگه، این تقدم و تأخرهای این داخل این عالم رو نداره، اون احاطه داره بر همش. آیا میشه همچه چیزی؟ این یه فرضی ماست در ذهن تصور میکنم. یه خورده برای اینکه به ذهنمون نزدیک بشه من عرض میکنم، حتما شنیدید بعضی از اولیای خدا بودن که حوادث گذشته را میدیدند و بعضی بودند که حتی حوادث آینده را میدیدند، نمیدانستند. این تفسیری که برای این میشه کرد اینه که روح انسانی موجودی است فراتر از این قالب مادی و عوامل مادی میره، میتونه بره. خدا به اون روحی که اون قدرت رو بخشیده، اون تعالی رو بخشیده که فراتر بره از این عالم، میشه مثل این اون کسی که احاطه داره بر بام این جاده، بر بام این عالم. برای او گذشته و حال آینده یکسانه. ما این که تا امروز چیزی که دیروز گذشت اصلا معنا نداره بگیم میبینم، نیست که ببینم. اما اونی که احاطه داره اون میگه میف هست در این جزء از زمان، اون حادثه هست در اون جزئی که موجود است، اون موجود است در اون جزئی که براس بیاید. او همه رو یک جا میبیند. یعنی مخلوقاتی داره خدا، عوالمی داره که احاطه داره بر این عالم ماده و محسوس ما. اگه کسی به اونجا راه پیدا کنه میتونه حوادث گذشته رو ببیند. از بعضی از بزرگان نقل شده، بعضی از اولیای خدا، البته این نقلیات هست، من قطع ندارم، شنیدم، اما حالا علی فرض صحت که صحتش بعید نیست، بعضی از اولیای خدا بعد از ریاضات زیادی، عبادت‌های خیلی زیادی که کشیده بودن، موفق شده بودن که روز عاشورا رو ببینند. بعد از 1400 سال حادثه قبلی رو ببینند. و همینطور بعضی از اولیای خدا حوادث بعدی رو می‌بینند. هنوز فرزندی متولد نشده، میگه میبینم که این فرزند متولد میشه، چنین و چنان میشه، به فلان وضعی میرسد، عالمی میشود، یا خدای نکرده جور دیگری. این چی از کجاست؟ تعبیری که به ذهنهای ما نزدیک هایناست میگیم در لوح محفوظ یا لوح محو اثبات، یه لوحیست، این لوحیست که همه اینها رو جا میگیره، همه اینها رو توش میگنجونه. این لوح بیسترسی نیست، این یه عالمی که همه اینها رو میتونه یک جا در خودش جمع بکنه. اون کسی که ارتباط پیدا کند به اونجا میتونه اونا ببیند در اونجا چی هست. اینا رو که عرض کردم برای تقریب به ذهن، خیلی استیهاش نکنیم از اینکه چطور میشه خدا دیروز و امروز و فردا هر ستا رو با هم مشاهده کند، ببیند، برای او حضور داشته باشد. امکان دارد. انشالله بحثاش تو مدرسه هم. من اینم که میگم خودم هم نمیفهمم، یه چیزی میگم برای تقریبه به ذهن. اگر اینطور شد، اون وقت میتونیم بگیم اون نوری که خدا قبل از خلق خلایق خلق فرموده، اون وقتی که لا شمس و لا قمر، لا ارض و لا سما، اون در یه عالم دیگری است. خود اون عالم نور یه عالمی است غیر از عالم اجسام، غیر از این عالم دنیا که ما در این زندگی میکنیم. اون خودش یه عالم دیگری است. ما وقتی میگیم عالم، همین عالم جسمانی و مادی را درک میکنیم، اونا را دیگه جز عالم حساب نمیکنیم. قرآن هم شاید در بعضی آیات و اینها یه تعبیراتی داره که همینطور مطابق فهم ما مماشات میکنه با ما. میگه اونا پیش خداست، اونی که عالم اونی که پیش شماست. اونا میگه اندنا و لدینا کتابون ینطق بالحق، یا و اندهو ام الکتاب. ام الکتابی که همه حوادث هست، این پیش خداست. پیش خداست بالاخره مخلوقه. پیش خداست یعنی در یک وعاییست. اون وعا غیر از این وعاییست که ما باش آشنایی داریم. یه عالم دیگریست و اون عالم بر این عوالمی که ما باش آشناییم احاطه داریم. این عالم گذشته و حال آیندهش برای اون عالم مساویست. اون عالم احاطه داره بر همه اون چه در این عالمی است که ما می‌گذرونیم. اگه کسی به اون عالم که عالم لوح محفوظ است مثلا ارتباط پیدا کنه، حوادث گذشته و حال و آینده را مشاهده می‌کند، بدون که احتیاج داشته باشه به گذشت زمان. زمان در جزء همین عالم ماده ماست، اون فوق زمان است، اون احاطه دارد بر زمان. اگه این فرضیه صحیحی باشه که بزرگانی تقریب فرمودن و بعید هم به نظر نمیاد، اینجا که میفرماید خدای متعال پیغمبرش را، پدرم را اختیار فرمود قبل از رسالت، در اون وقتی که اذ الخلائق بالغیب مکنونه، این مخلوقات این عالم که حالا این عالم شهادت مینامی میشه، این عالم هنوز در غیب بودند، هنوز به وجود نیامده بودند در این عالم شهادت. حالا یه نکته ظریفی هم اینجا هست که باز از بعضی از مطالب قرآنی برمیاد که بعضی از آیات قرآنی میشه استظهار کرد. باز اینا هیچ کدوم من نمیگم یقینیست، میشه استظهار کرد که همه اون چه در این عالم جسمانی هست به برکت چیزیست که در عالم فوقانیست، شعاعی از اون است، پرتوی از اون است. و این من شیئن الا اندنا، اندنا همون عالمیست که پیش خداست نه پیش ما. اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی شما در این عالم ببینید خزینه هایش پیش خداست، از اون خزینه ها به اندازه‌ای با حد و حدود خاصی نازل می کند در این عالم. و ما ننزله الا بقدر معلوم. و نظیر اینا که همه چیز از آسمان است و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است. حالا یه معنیش مثلا این است که باران از آسمان نازل میشه، اما و ما ننزل الا بقدر معلوم اننا خزائنه بیش از این را افاده میکنه. پس این که میفرماد اون وقتی که هنوز خلائق در کتم عدم بودند، به نهایت العدم مقرونه، درسته که میفرماد پرده های از غیب اونا را پوشنده بود، پرده های حیرت انگیزی، احاویل، جمع احوال از احوال، جمع حول، حول یعنی چیزی که آدم را به بهت در میاری. اما میفرماد به نهایت العدم مقرونه، این اشیاء این عالم توأم با عدم بودند، مقرونه به عدم بودند، یعنی لم یکن شیئا مذکورا. اون وقتی که هنوز در این عالم چیزی آفریده نشده بود، در اون وقت بود که خدای متعال پیغمبر را انتخاب کرد، او برترین موجودات و عزیزترین مخلوقات شد. حالا دو سه تا روایت، شاید صدها روایت در کتب مختلف شیعه و سنی راجع به اصل این عالم باشه، به عنوان نمونه من عرض می کنم. یه روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده، ان الله تبارک و تعالی احد واحد تفرد فی وحدانیته ثم تکلم بکلمت فصارت نورن. خدا خودش بود و خودش، بعد سخنی گفت، اون سخن شد نوری. قاعدتا این سخن همون قال له کن، گفت نور موجود شد. بله خب سخنی باشه که خود نخیر، باز همون حرف میاد که خالق است یا مخلوق و الاخ. ثم خلق من ذالک نور محمدن صلی الله علیه وسلم. و خلقمی و ذریتی، من و ذریه من را هم از همان نور آفرید. امیرالمومنین می‌فرماید ثم تکلم بکلمت فصارت روحا، معلوم میشه اون نور غیر از روحی است که در این عالم متعلق به عبدانه، اون یک موجودی است فراتر از روح، یعنی مقامش از مقام روح انسانی هم بالاتر. و اسکنه الله فی ذلک النور، این روح، روح را در اون نور جایگزین کرد و در اونجا بود تا اینکه بدنهای ما آفریده شد و روح را در این بدنهای ما دمید. روایات دیگری هم هست، وقت گذاشته دیگه معطلتون نکنم. بنابراین این که می‌فرماید پیغمبر را انتخاب کرد قبل از اینکه خلایق با از عالم غیب به شهود بیان و از عدم به وجود بیان، یعنی در عالمی که فوق این عالم هست و تعبیرش عالم نور است. امیدواریم خدای متعال به برکت نور چهارده معصوم یه سر سوزنی از اون نور را به دلهای همه ما بتاباند.